أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 67 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام. روایت قابل توجه و زیبایی که خدمتون عرض میکنم از کتاب فضل القرآن، باب و ثواب و قرائت القرآن، حدیث ششم. عن علی ابن الحسین علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال. خیلی روایت عجیب، زیبا و شنیدنی است و این روایت نشانه لطف خدا و عظمت خدای متعال است نسبت به ما انشاءالله دوستداران و پیروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. به نظرم میرسه که اگر بتوانید این روایت رو برای دیگران هم بخوانید و نقل بکنید، ترغیب کننده بسیار خوبی است برای انس بیشتر با قرآن انشاءالله. اگر تصویر و صدا مطلوب است من ادامه است. ببخشید بچه ها. بسیار. بله بله. باب ثواب و قرائت القرآن. حضرت فرمودند من استمع حرفا من کتاب الله، هر کس بشنود حرفی از کتاب خدا، من غیر قرائتن، من قرأ، من استمع حرفا من کتاب الله تعالی، من غیر قرائتن، کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون اینکه خودش بخواند. تو ماشین نشسته رادیو قرآن رو روشن کرده، تو آشپزخانه مشغول کار، رادیو قرآن رو روشن کرده، رادیو تلاوت رو داره میشنوه، سی دی قرائت قرآن رو گذاشته. کتب الله تعالی له بهی حسنتن و محا عنه سیئتن و رفع له درجتن. خدا به ازای هر حرفی که به گوشش میخوره و میشنوه. ببینید بحث این نیست که داره تو خیابون میره با دوستش صحبت میکنه یه قرائت قرآنی به گوشش میخوره، این منظورمون نیست که به گوشش میخوره، منظور عدم قرائتشه. من استمع، گوش میده. حتی در بعضی از محرمات داریم که یه موقع شما به گوشتون میخوره، تو اتوبوسی نشستید دارید تشریف میبرید بندرعباس مثلا، تو این گرما میرید اونجا بپزید برگردید، حالا یه چیزی روشن کردن و به گوش شما میخوره، با بغلسیتون هم صحبت بکنید یا بخواید بخوابید هیچ مشکلی نداره، ولی یه موقع شما هم گوش میدید، حالا هر کی داره میخونه یا هر چی داره میخونه گوش میدید، میگید نیا کن این شاعرش فلانیه، این نوارش ما رو فلان سال، اجراش فلان تاریخ بوده، و توجه میکنید. منظور از استماع اینه. حضرت فرمودن من استمع حرفا من کتاب الله تعالی، کسی که گوش بده حرفی از حروف کتاب خدا. یعنی مثلا گفته می شود قاف، میشه یه حرف از قرآن هم هست، سوره مبارکه قاف. کتب الله تعالی له بهی حسنتن و محا عنه سیئتن و رفع له درجتن. خدا یک حسنه بهش میده، یک سیه از او دفع میکنه و محو میکنه و یک درجه هم به او عنایت میکنه. خوب خداییه، خوب خداییه. و من قرأ نظرا من غیر صوت، کسی که تنها با نظر کردن بر قرآن بدون صدا اون رو بخونه، با چشم داره قرآن رو میخونه ولی قرآن رو قرائت نمیکنه، به اصطلاح ما میگیم تو دلش میخونه. کتب الله له بكل حرف حسنه و مها عنه سیئه و رفع له درجه، به ازای هر حرفی خدا یک حسنه بهش میده، یک گناه از او رفع میکنه، یه درجه مو رو بالاتر میده. و من تعلم منه حرفا ظاهرا، کسی که حرف روشنی از اون رو یاد بگیره، کتب الله له عشر حسنات و مها عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات. خدا 10 حسنه بهش میده، 10 گناه ازش پاک میکنه، 10 درجه هم بر درجات او میفزه. بعد حضرت برای اینکه ماها خوب حالیمون بشه فرمودن لا اقول به کل آیتن ولیکن به کل حرفن با ان او یا ان او شبهه ما، من نمیگم هر آیه، دارم میگم هر حرفی. بعد میگن باش یاش از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. ادامه روایت، و من قرأ حرفا، هر کس قرائت کنه حرفی از قرآن را، یا حرفا ظاهرا، و هو جالس فی صلاته، در نمازش نشسته است. کتب الله له 50 حسنه و مها عنه 50 سیئه و رفع الله له 50 درجه. در نماز نشسته ای، در نماز مثلا با تیرش، قرآن قرائت بکنه، مثلا سوره واقعه رو در نماز با تیره میخونه، خدا به ازای هر حرفی 50 حسنه بهش عنایت میکنه، 50 گناه ازش رفع میکنه و 50 درجه بهش میده. و من قرأ حرفا و هو قائم فی صلاته، کسی که حرفی از قرآن را بگوید در حالی که به نماز ایستاده، یعنی سوره هایی را در نماز بخوند طولانی تر از قل هو الله. قل هو الله رو خوب مستحب تو یک رکعتمون حتما بخوانیم، تو نماز مثلا ظهر از یکیشو حتما قل هو الله بخوانیم، اما بخش دیگرش سوره های دیگر یاد بگیریم، حفظ کنیم، سوره های بلندتر رو بخوانیم. چرا؟ چون اگر در نمازش قرائت قرآن کند، کتب الله له 100 حسنه، 100 حسنه بهش میده به ازای هر حرفی، و مها عنه 100 سیئه و رفع له 100 درجه. و من ختمه کانت له دعوه مستجابه مؤخرتون او معجله، کسی که ختم کند قرآن رو خدا برای او دعای مستجابی قرار داده است که دیر یا زود مستجاب میشه. قال قلت جعلت فداك ختمه کله، قال ختمه کله. پرسید که آقا منظور ختم کل قرآن؟ فرمودن بله. خیلی روایت قشنگ و برانگیزاننده است برای قرائت قرآن، برای حفظ قرآن. ببینید ما بعضی از سوره ها را حالا ممکنه توفیق پیدا نکنیم، همت نکنیم بخوانیم، ولی مثلا اگر یک خانومی سوره ملک رو حفظ باشه، شما بشینید حساب کنید ببینید سوره ملک چند تا حرف داره. اگر این رو در رکعت اول نماز ظهرش بخواند، حالا فرض میگیریم که این خانوم صبح هم استراحت خوب کردن، هیچ بهانه ای نیست برای اینکه در نماز ظهرشون و رکعت اولی سوره ملک رو بخونه. به ازای هر حرفی خدای متعال بهش حسنه میده، درجه میده و ازش گناه رفع میکنه. چند تا حرف داره سوره ملک؟ سوره یاسین چند تا حرف داره؟ سوره الرحمن چند تا حرف داره؟ توی نماز زیارت است رضا سلام الله علیه که یاسین الرحمن میخوانیم، خدا چنین لطفی شامل حال میکنه. منتها درباره خواندن قرآن از رو در نماز ظاهرا تفاوت فتواست. بر اساس فتوای برخی از آقایون خلاف احتیاطه. اشکال نداره، میشود پیگیری کرد. ببینید مثلا بر اساس فتوای مرجعی که باید تقلید بکنید چیه؟ اگر نظرشون این بود که اشکال نداره قرائت قرآن از رو، یعنی قرآن آدم در دست بگیره سر نماز بخواند، خب دیگه اینجا برای حفظش هم کار سخت نیست، میتونید از رو هم قرآن رو بخوانید. یه جمله اینجا راجع به تقلید بگم، بعدن اگر بعضی از بزرگواران که نبودن به ما پیوستن، پرسیدیم کسانی که هستن بتونن جواب بدن. مثلا خانم منصوری دیگه جزوهشون ناقص نباشه انشالله. ببینید ما یه موقع از یه نفر تقلید میکنیم، یه موقع باید از یک کسی یا کسانی تقلید بکنیم. آقا فرقش چی شد؟ یه موقع من میگم از کسی که تقلید میکنید بپرسید، یه موقع میگم از کسی که باید تقلید کنید بپرسید. این دوتا ممکنه یه نفر باشه، ممکنه دو نفر باشه. سخت که نبود. خانم حبیبی دوست هستن اینو یه توضیحی بدن؟ این دوتا جمله رو فرقش رو چی توضیح میدن؟ ای خانم حبیبی دوست نیستن، خانم افشاری ببینیم چه توضیحی برای میتونن بدن. خانم کمیجانی سوالو، دوباره سوالو میگم. ما یه موقع میگیم از کسی که ازش تقلید میکنید این سوالو بپرسید ببینید نظرش چیه. یه موقع میگیم از کسی که باید تقلید کنید این سوالو بپرسید ببینید نظرش چیه. این دوتا ممکنه در مصداق با هم متفاوت باشه. تفاوتش در چیه؟ خانم مدرسی میتونم بگم؟ بفهم خودتون معرفی کنیم بگی. خانم کمیجانی فرقش در چیه؟
مرجعی رو انتخاب کرده باشم که واقعا اعلم نیستن و شاید شایسته بود که من مرجع دیگری رو انتخاب کنم. معناش این میشه که حالا این در واقع اون مفهوم اصلیشه و بعد این که شاید از اون مواردی که میشه عمل به احتیاط کرد. یعنی من توی این یک مسئله میتونم به نظر مرجع دیگری که به این زمینه علم هستن مراجعه.
من برداشتی که دارم از این هستش که یا از مرجع تقلیدمون میتونیم سوال بکنیم یا از مثلا هوای نفسمون یا از شوهرمون یا از کسی به غیر از مرجع تقلیدمون.
نه توضیح میدم، البته با مزه بوده، شوهر رو در کنار هوای نفسم گذاشتیم خوب بود، یعنی گاهی اوقات مثلا این خودش نوع احترام بود. بله ولی با مزه. ببینین من دوباره این جمله رو بگم، ما گاهی باید از آقای الف تقلید کنیم ولی تقلید نکردیم. این اونجاییه که میگیم از کسی بپرسید که باید ازش تقلید کنید. گاهی اوقات ما از یه نفری تقلید میکنیم، تقلیدمون هم درست نیست. این کسی که ما داریم ازش تقلید میکنیم، اگر کسی که داریم ازش تقلید میکنیم درسته شایسته این درجه و مقام و تقلید باشه، کسی که ما باید ازش تقلید کنیم با کسی که ازش تقلید میکنیم میشه یکی. ولی اگر اون فرد شایسته مقام تقلید نباشه، ما در تحقیقمون کوتاهی کرده باشیم، به تعبیر قانون بر اساس میلمون مثلا مرجع و انتخاب کرده باشیم، بر اساس اینکه کی راحت میگیره، بر اساس اینکه کی مثلا مخالف فلان رئیس جمهوره، کی موافق رئیس فلان رئیس جمهوره، بر اساس اینکه بابامون اینجوری نظر داده، بر اساس اینکه شوهرمون اگه اینجوری تقلید نکنیم مثلا ناراحت میشه. اینجا ممکنه ما وظیفه‌مون واقعا تقلید از آقای الف باشه ولی از آقای ب تقلید کنیم. پس تفاوت هست بین این که ما باید از کی تقلید کنیم یا از کی تقلید میکنیم. بنابراین اگر دقت بفرمایید فایلای قدیم هم که دارید گوش میدید، من سعی کردم این گونه بگم و این توجه رو بر همین اساس میگفتم. الان یه پشت پرده ای رو دارم بر شما بزرگواران آشکار میکنم. من همیشه سعی کردم بگم از اونی که باید تقلید بکنید ببینین چی میگن. سعی کردم نگم از اونی که تقلید میکنید. چرا؟ چون به یه معنای گاهی اوقات من بگم از اونی که دارید تقلید میکنید، من شما رو بر پایداری بر تقلید از نفر الف تشویق کردم، در حالی که چه بسا نفر الف اینجوری نباشه. مثالی آقای رسالم داره، بعضی هم تو جامعه ازش تقلید میکنن، بالاخره کسایی که رساله دارن یه عده‌ای ازشون تقلید میکنن. با مزه بود این آقای هاشمی طبا که می‌خواست رئیس جمهور بشه، بهش گفتن شما به کی رأی دادی؟ خودش تو مناظرات اینا شرکت کرد، گفت من به آقای روحانی رأی دادم ولی خانواده‌ام به خودم رأی دادن. یعنی خودش به یکی دیگه رأی داده بود ولی کاندیدا بود که رئیس جمهور بشه، بعد خانواده‌اش به خودش رأی داده بودن. اینا هم یه کارهای بامزه سیاسی که توی مثال ما استفاده میشه. بالاخره اگه رساله بده لااقل ممکنه یه چند نفری خانواده خان بچه‌ها اینا ازش تقلید بکنن، حالا که خودش از کسی که تقلید میکنه یا نه نمیدونیم طبق فرمانده ایشون. ولی به هر حال یکی از این آقایونی که ازش تقلید میکردم، من رفتم برای یه مجتهدی گفتم آقا شما نظرتون راجع به تقلید از این آقا چیه؟ این مجتهد فکر کنم از شاگردای درس خونده نجف بود. ایشون گفت این فرد فاسقه، یعنی کسی که در جایگاه مرجعیت نشسته توسط یک فقیه دیگری این گونه توصیف شد. حالا یه عده‌ای دارن ازش تقلید می‌کنن. ببین نمی‌خوام بگم هر کس هر قضاوتی کرد ما باید بهش توجه کنیم یا اون سخن حتما درسته، ولی یه معناش هم اینه که ممکنه ما گاهی از کسی تقلید کنیم که واقعا او شایسته مقام مرجعیت نباشه، چون الان با زمان قدیم خیلی تفاوت کرده. واقعا یه زمانهایی بوده است که مرجع تقلید دست راست حجت خدا بوده است، ولی ممکنه الان یه نفری رساله داده باشه واقعا به لحاظ تقوا، به لحاظ علم اون جایگاه رو نداشته باشه. پس تفاوت از بین کسی که باید ازش تقلید کرد و کسی که ازش تقلید میکنیم. بزرگوارانی که فهمودن کیفیت صدا خوب نیست، من یه بار قطع و وصل میکنم گروهشون رو. که ما بتونیم قیامت بگیم خدایا من تقلید میکردم دیگه در گردن این باشه، میگه خب به شما برای چی از این تقلید میکردی؟ حجت کاملی برای این تقلید داشتی یا نه؟ گاهی اوقات ما میگیم خدای خب ما تحقیقی نکردیم. میگه خب چه تحقیق نکردی؟ از یکی دو نفر پرسیدیم که اهلیتشو نداشتن، شایسته سوال نبودن. مثلا فرض کنید حالا هر کی که قشنگ سخنرانی کرد که لزوماً عالم به اعلم نیست، یا مثلا بعضی ها میگن خب ما کلاسای خانم فلانی یا آقای فلانی میرفتیم، ایشون مثلا که ما از فلانی تقلید میکنم، خب باشه ما از او تقلید میکنم. اینجوری نیست، یعنی کار سخت‌تر از این حرف هست.
حالا اگر کسی همین اینجوری انتخاب کرده باشه با چه شرایطی عوض بکنه؟
تحقیق میکنه، اگر متوجه شد که دیگری علمه باید از او تقلید کنه، منتها نسبت به گذشتش دو تا امره که اینو باید بپرسه دیگه. یه امر اینه که میگن از روی در واقع مقصر در این تقلید قبلید نبودی، اگه مقصر نبوده باشد به اصطلاح ممکنه بگن که اعمالی که انجام دادی رو رها کن، از این به بعد رو درست کن. ولی یه چیزی که مشهوره اینه، میگن اگه کسی مرجع اعلم رو انتخاب نکرده بود بعد متوجه شد بر مبنای نظر اعلم باید عمل بکنه، باید ببینه کارهایی که تا الان انجام داده مطابق نظر اعلم هست یا نه، اگر نبوده باید همه رو اعاده کنه.
حالا اگر نظرش در اون زمانی که
برو
انجام
بده، حالا اینو باید بعد از این که مرجع تقلید جدیدش انتخاب شد بپرسه. یعنی ممکنه در همین زمینه نکنه باجان دست نوچ بشه، در همین زمینه ممکنه تفاوت نظری باشه. بله بفهمید کسی گفت
بحث علمیت یعنی میتونیم برش درسته دیگه، یعنی یه بخش
از پاسخ
همون بحث
علمیتی
دیگه، درسته؟
ببینید اون سوالی که من پرسیدم بحثی نبود که ما علمیت رو توجه بکنیم یا نه، بحث این بود که منظور این بود که ما گاهی از آن که باید تقلید کنیم تقلید نمی کنیم، گاهی هم از آن که باید تقلید بکنیم تقلید میکنیم. تفاوت این دو جمله بود که اگه من عرض کنم بگم سرکار خانم نوشاهی، برن از اونی که تقلید میکنن بپرسن، شما ممکنه کسی که باید تقلید کنی تقلید نکرده باشی. منظورم خواستم اینو شما توضیح بدید.
با علمیت ارتباط داره، به لحاظ اصلاح ذهنم میپرسن، نه اینکه حالا آدم مورد پاسخ گفتگوی کرده.
علمیت و با تقوا بودن، اون تعبیری که گفتم مثلا یه آقای مجتهدی راجبه یه صاحب رساله گفتن، این به جهت علمش نبود، به جهت تقواش بود. یعنی به هر حال از اون فرد یک جملاتی سر زده بود، یک فتاوایی سر زده بود که به اصطلاح در دایره تقلید نمی گنجد. یکی از کسانی که ابایی نیست که از اون نام ببریم، این فضل الله لبنان بود، محمد حسین فضل الله، که من به عمد کلمه سید رو براش ذکر نمی کنم. فضل الله که منکر شهادت از زهرا سلام الله علیها بود و مریدانی داشت، خب این رساله هم داشت و بر اساس سخن امثال مرحوم آیت الله تبریزی اصلا از دایره تشیع خارج بود. حالا متنهایی مرحوم آیت الله تبریزی نوشتن، جزوه‌ای بر رد نظرات او نوشتن. مرحوم عرض به خدمتتون کیه صاحب کتاب سیرت من رسول الاعظم اخیراً به رحمت خدا رفت استاد تاریخ بود، اسمش چی بود؟ مرحوم جعفر مرتضی عاملی. مرحوم جعفر مرتضی، سید جعفر مرتضی کتاب قطور رنجهای زهرا رو در پاسخ به شبهات محمد حسین فضل الله نوشته. خب این رساله هم داره، مرید هم داره، به لحاظ ظاهری مثلا امامش هم قشنگتر ممکنه باشه از آقای چه میدونم سید جعفر مرتضی، ولی منکر شهادت از زهراست. اونم با چه استدلال سخیفی، با چه استدلال سخیفی، که من فایل صوتی و تصویریشو دارم، اگر جلسه حضوری بود براتون پخش میکردم. واقعا استدلال سخیفی میکنه که یه بار در یه جلسه ای عرض کردم که یکی از شاهزاده های عربستان فرار کرده بود و دست به افشاگری زده بود. از جمله افشاگریاش هم این بود که ما در زمانی مبلغی دادیم به یکی از بزرگان شیعه برای رد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. داستان های عجیبی است. حالا فرد ممکنه صاحب رساله هم باشه، باشه، ممکنه به لحاظ سیاسی تو راهپیمایی ما هم بیاد. فرض کنید حالا ما بگیم جناح چپ و راست و وسط و هرچی، ممکنه ما جناح چپ باشیم تو جناح چپ بیاد، ممکنه جناح راست باشیم تو راست بیاد، ممکنه جناح مستقیم باشیم، هرچی ممکنه با ما بیاد. حالا چون تو جناح ما شرکت کردی که نشانه اعلمیات و تقواش که نیست که. بله، حالا تو این زمینه ها بخوام برم یه خود وقت وقت سخت بود. باید لحاظ کنیم، ولی اعلمیت فهم ممکن یه نفر سواد خوبی داشته باشه، یعنی قدرت استنباط احکام داشته باشه، ولی دو تقوا نباشه. الان این شهید کمال حیدری که من ببینید همین سید کمال حیدری الان رساله داده. سید کمال حیدری به لحاظ اعتقادی خیلی بد داره حرف میزنه، یعنی من نمیدونم عاقبتش چی میشه. سید کمال حیدری الان داره در مثلا با آقای کیاک هم رفیق بوده، خب رفیق باشه، داره به لحاظ اعتقادی خیلی بد حرف میزنه، خیلی خیلی، و داره یکی از سوژه های بر علیه شیعه میشه توسط شبکه های وهابی و سنی. کلیپاش هم ماها پخش میکنیم و بعض موقع پسرمون بر ما میفرسته میگه بیا عالم شیعه هم اینجوری گفته. او عالم شیعه با تقوا، عالم شیعه با سواد، عالم شیعه‌ای که بر اساس مبانی صحبت کنه، عالم شیعه‌ای که بر اساس ادعاهای صحیح سخن بگه، نه اینکه نه هر که سر نتراشد قلندری داند. هر کسی که امام گذشت و محاسن گذشت و گفت من در حوزه درس خوندم، که این اعتبار پیدا نمی‌کنه سخنه. بعد شما میگید خب آقا ما چیکار کنیم هیچ عالم بشید؟ تدبر کنید در دین. اگر کسی از ما بر خودش زمانی میترسید، امروز باید بر خودش و فرزندانش بترسه. ببینید یه موقع فرزند من خدای ناکرده زبانم لال میگه آقا من اصلا میخوام مرید مسیر انحراف رو پیش برم، خودش میدونه. ولی اگر یه کسی نگو من میخوام مسیر انحراف رو پیش برم، ولی اتفاقا مسیر انحراف را رفت، خب این پدر مادرش مسئولن، سوال داره راجب انحراف، سوال داره، کسی پاسخ خوش نیست، کسی نمیتونه جواب بده، خب ایراد پیدا میکنه. ما باید این حرفا رو هم برای خودمون یاد بگیریم، هم برای اطرافیانمون، هم برای فرزندانمون، هم برای جامعهمون. باید عالم بشیم. با جهل ما به جایی نمیرسیم، با مثل دیگران زندگی کردن آدم به جایی نمیرسه. باید ویژه زندگی کنه تا ثمره زندگیش هم ویژه باشه. گاهی باید در سختی ها ویژه عمل کنه، گاهی باید سختی های ویژه ای رو ببینه. به هر حال این یه حاشیه‌ای بود که رفتیم و برگشتیم. خب روایت دیگر، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم،
نظر اکثر علمایی که باید ازشون تقلید بشه راجع به خوندن قرآن از رود در نمازهای واجب.
تحقیق بفرمایید برای جلسه بعد ارائه بدین شما. متشکرم. خوبه خانم تهران چی؟ پس خانم مدرسی یادآوری بفرمایید برای خانم تهران چی؟ انشالله تا جلسه بعد چند تا از مراجعی رو که فکر میکنید بیشتر افراد ازشون تقلید میکنن یا باید ازشون تقلید کرد و نظرشون ببینید که آیا در سر نماز واجب میشود در قسمت سوره قرآن رو از رو خواند یا نه. نه اگه مطمئن باشید که اشتباهه نباید خوند. آدم نمیدونه بقیهشون که حالا شروع کنم اینا چی میشه. این نه. ولی اینکه آدم تردید داره به این دلیلی که مثلا من که قصد بد خواندن ندارم. مثلا همیشه آدم یه ترسی داره که نکنه یه جا اشتباه کنه. ولی اشتباهی که نخونده. ضمن اینکه اگه یه جایی از سوره رو آدم اشتباه بکنه یا یهو فراموشش بشه میتونه برگرده یه سوره دیگر از ابتدا بخونه. بمونم اشکال نداره. خب روایت دیگر، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب فضل القرآن، باب البیوت التي يقرأ فيها القرآن، باب خانه هایی که در اونها قرآن تلاوت می شود. حضرت فرمودند نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، خانه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، اون رو مانند قبرها قرار ندهید. یعنی چی؟ خانه هاتون مثل خانه مردگان نباشه. به یه تعبیری حضرت دارن میگن اگر در خانه قرآن تلاوت نشود مثل قبرستان است. توش خیلی اتفاقای دیگه میفته ولی برای درگاه خدا و اولیای خدا این خانه ها مثل قبرستان هاست. چرا؟ چون در قبرستان مردگان نماز و دعا ندارن که. ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، چرا مثال زدن گفتن همون گونه که یهود و نصارا چنین میکنن؟ حضرت در ادامه فرمودن صلوا في الكنائس والبيع وعتلوا بيوتهم، اینا یهود و نصارا در کنیسه ها و کلیساهای خودشون نماز میگذارن، خونه هاشون از عبادت و نماز تهیه. و عطلوا بیوتهم، خونه هاشون معطله. فان البيت اذا كثر فيه تلاوت القران كثر خيره، وقتی خانه ای درش تلاوت قرآن زیاد میشه خیرش هم زیاد میشه. و تسع اهله، اهل آن خانه در گشایش قرار میگیرن، اموراتشون سهل میشه. و اضاء اهل السماء کما تضیء نجوم السماء اهل الدنيا، همونطوری که ستارگان آسمان برای اهل دنیا نور افشانی میکنند، خانه هایی که درش قرآن تلاوت میشود برای اهل آسمان نور افشانی میکنند. دو سه بخش این روایت رو احتمالاً بیشتر بزرگواران قبلا شنیده باشد، مثل همین قسمت آخر یا او قسمتی که بله اولشه. اما این قسمت وسطش رو من میخوام خواهش کنم تأمل بکنید و به عنوان تکلیف جلسه برای هفته آینده این گونه قرار بدید. فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا كَسُرَ فِيهِ تَلَاوَتُ الْقُرْآنِ كَسُرَ خَيْرُهُ وَتَسَعَ اَهْلُهُ، برای هفته آینده حتما اهل خانه رو تشویق کنیم با این عبارت به قرائت بیشتر قرآن. هر قرآنی هم قرائت میکنن ثوابشو به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه تقدیم کنن و به اونها بگید روایت از پیغمبر است در معتبرترین کتب روایی شیعه، یعنی کتاب شریف کافی است که پیغمبر فرمودن همسرم، پسرم، خواهرم، برادرم، عزیزم، اگر در خانه ای قرآن بیشتر قرائت بشه خیر اون خانه بیشتر و خدا برای اهل اون خانه گشایش قرار میده. این گشایش یعنی چی؟ خیلی اتفاقاته. خیر برای اهل اون خانه افزون میشه یعنی چی؟ خیلی اتفاقاته. مثلا شما نگاه کنید وقتی تو جلسه شرکت میکنید گاهی اوقات بعضیاتون استراب میگیرید نسبت به سلامتی اعتقادی بچه هاتون. خب اگر خدا خیر یک فرزندی رو بخواهد او را قلبش رو از تمایل به گناه دور میکنه، قلبش رو متمایل به خیر میکنه، قلبش رو متمایل به زیارت میکنه، قلبش رو متمایل به سجده بیشتر میکنه. خب این میتونه یکی از خیرات تلاوت قرآن بسیار در خانه باشه؟ بله. بعضی از شماها خصوصا اونهایتون که رنجهایی رو یا زحماتی رو خودتون یا بعضی از عزیزانتون در زندگی مشترک کشیده اید، شما خیر بچه‌تون رو در این میدانید که مثلا داماد یا عروسی گیرتون بیاد که اون رنجهایی که شما گرفتار شدید یا خواهرتون گرفتار شده براش پیش نیاد. خب یکی از راه‌های رفع این گرفتاری این است که در این خانه قرآن تلاوت بشه تا این خیر به فرزند ما برسه، فرزند ما همسری نصیبش بشه که این گرفتاریایی که مثلا من داشتم یا مادرم داشته یا خواهرم داشته نصیب اون نشه، اون یه خیر. یعنی شما کلمه خیر را خیلی وسیع میتوانید بگیرید. پس به عنوان تکلیف یک فکر کنم باید باشه، غیر از اون تکلیف استثنای فردی برای خانم تهرانچی. یه خانم دیگه هم بودن چند جلسه پیش ما یه تکلیف فردی داده بودیم، یادم نیست نپرسیدیم ازشون، فکر کنم خانم مدرسی یادشونه، یکی از خانمای تکلیف اختصاصی داده بودیم، اون بزرگوارم برای جلسه بعد آماده کنن اون تکلیف اختصاصیشونو. تکلیف اختصاصی خانم تهرانچی هم که گفتیم، تکلیف عمومیمون این که این قسمت از این حدیث را اذا کسره فیه تلاوت القرآن کسر خیره و تسع اهله، این بخش از روایت رو برای اهلمون، برای خانوادهمون بیان کنیم و از اونها بخوایم که اگر میخوان در کارشون گره گشایی بشه، اگه میخوان سلامتی خدا بهشون عنایت بکنه، اگه میخوان به کارشون برکت داده بشه، باید قرآن زیاد بخوانن. رفتم در مغازه‌ای دیدم یه کاغذی زده پشت این وزنش، ترازوش، گفتم این چیه؟ البته خوندم، حقیقت اول خوندم بعد گفتم این چیه؟ گفتم ببینم میدونه چیه، با چه نیتی زده، خودش زده. گفت این یه آیه، این یه دعایی خانومم داده، گفته بزن دم ترازوت خدا بهت برکت میده. گفتم خوندیش؟ گفت نه نمیتونم بخونم ولی زدم. من گفتم نه این دعا نیست، این یک آیه قرآن، البته به غلط هم حالا نوشته بود ولی بالاخره دیگه من اونشو نگفتم. یه جای دیگه هم رفتم، بازم البته فرد ترازو نداشت، یه مغازه گران قیمت تری بود، ولی دیدم یه کاغذی جلوش گذاشته. گفتم این چیه؟ گفت پدر بزرگم گفته اینو ببر مغازت برکت میکنه، ولی نمیتونست بخونه. مرد بزرگا، تحصیل کرده ظاهرم باید باشه بالاخره، که البته اتفاقا اون آیه رو نمیدونم زهرا سادات یا سیتا کدومشون حفظ بودن خواندن اونجا. گاهی اوقات ما اینجوری دنبال برکت میگردیم، یعنی نمیدونه بنده خدا دعا چیه، نمیتونه آیه چیه، بالاخره زده در مغازه شجاله برکت هم بکنه، ما هم خوشحال میشیم، ولی همون مغازه در کمتر از 2 ماه مغازه رو بست و رفت. خب بالاخره آدم اگه دوست داره عزیزش رو، باید او رو تشویق کنه به قرائت قرآن، تلاوت قرآن. شما زودی نرسیم به این که من 3 بار به شوهرم گفتم انجام نداده، یا 2 بار به پسرم گفتم گوش نداده، باور نداره. باور نداره، خودش هم کمتر بهره مند میشه از چیزی به نام برکت. الان عمر شما دارای برکته، چون در این لحظات نشستید دارید روایات اهل بیت رو در فضل قرآن میخوانید، دنبال چه برکتی هستی؟ به تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا، تعبیری که نوشتید چی بود؟ که البته حضرت ظاهرن سجاد نقل کرده بودن دیگه از پیغمبر، من اعطاه الله القرآن فرعا ان احدا اعطی افضل من ما اعطی فقد صغر عظیما و عظم صغیرا. اگر منی که الان در محضر قرآن هستم دارم فضائل قرآن رو میخوانم، انشالله بعدا تلاوت قرآن بیشتر میکنم، ای من فکر کنم عجب خوش با حالش اون یکی مثلا رفته همون جایی که گفتم مثلا بره به پزه برگرده، یا رفته در یک منطقه دیگری یخ بزنه برگرده. حالا اگه من فکر کنم او چقدر خوشبخته و من چقدر گرفتارم، فقط صغر عظیمن و عظم صغیرا. اینا همش داره ما میگه که توجه رو از دنیا بکن، خوشی دنیا و سعادت دنیا را در داشته های اینچنینی و آنچنینی نبین، لذت ببر، خدا رو شکر کن که الان نشسته ای به خواندن فضائل قرآن، همت میکنی در هفته آینده به کثرت در تلاوت قرآن در خانه‌تون، تشویق میکنی چند نفر رو به قرآن بیشتر خواندن. نازنین زهرا خانوم با یاسمین زهرا خانوم قرار بذارن دوتایی تا هفته بعد یک سوره جدید رو حفظ بکنن، از این استعداد کنونوشون استفاده کنن. الحمدلله مثل که تا جزء 30 رو این دوتا خواهر حفظ کردن، از جزء 29 حفظ بکنن، از سوره های پرکاربرد قرآن سوره مبارکی واقعه رو حفظ بکنن. خدا بهشون برکات میده، خیرات میده، یه روزی 20 سال 40 سال 50 سال بعد یهو یه جای اتفاقی شما خانوما میبینین یه خانوم خیلی محجبه با تقوای متدینه با چند تا بچه اومد گفت من یاسمین زهرای نحوی هستم. شما میگین چقدر این اسم آشناست. خانم یه خود توضیح بده ببین کجایی، چیکار تو کجا هم دیگه رو دیدی؟ میگه من چنین توفیقی رو در دنیا داشتم، این مجموعه تبلیغ نام امیرالمومنین کردم، در این کشور سه تا حسینیه زدم، در اون یکی کشور سه تا مسجد زدم، سه تا مؤسسه خیریه برای شیعیان علی زدم، کلی کار کردم. میگیم چقدر برکت، چقدر توفیق، شما رو کجا شنیدم اسمتونو؟ شما یه خواهر نداشتین اسمش نازنین زهرا خانم بود؟ میگه چرا؟ میگه او کجاست؟ میگه او رفته هزار نفر از دورماندگان از ولایت صاحب الزمان رو به ولایت امام زمان دعوت کرده، 2000 شیعه علی ابن ابی طالب رو آموزش قرآن داده در فلان مؤسسه. میگیم شما کجا بودین؟ کی معلوم میشه که اونها در یک روزی از روزهای مرداد ماه در یک جلسه شرکت کردن، نیت کردن که با کثرت قرائت قرآن خیر برشون افزون بشه و خدا این نیت خیر اونها رو با دعای مادرشون و پدرشون و خالشون و دختر خالشون که اونها هم در گروه هستن مستجاب کرد و اونها توفیقات ویژه پیدا کردن. نرگس خانم شفیعی هم الان بحثو میشنوه، همینطور آقا مهدی شفیعی هم داره بحثو میشنوه، همینطور یه هم میبینیم این نیتی که کردیم برای اینکه بگیم خدایا ما به فرموده پیغمبرت و حجج الهی انسمون رو با قرآن بیشتر میکنیم، تو هم خیرات رو بر ما افزون کن. نگاه میکنیم اونی آقا مهدی شفیعی توفیق پیدا کرده، دو تا شهر رو برده کربلا زیارت رو آورده، بودجهشو کی داده؟ خدا من حیث لا یحتسب ریخته به کارتش. ایشالله خدا به واسطه انس بیشتر ما با قرآن خیرات و برکات رو بر ما و اهلمون افزون بفرماید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم بالعند. خدا انشالله همه اونها که در طول تاریخ در جهت به خدمت قرآن گامی برداشتن، خدمت به قرآن ثقلینی، نه قرآن حسبنا کتاب اللهی که خون به دل خاتم الانبیا کرده باشه، نه، اونهایی که گامی برداشتن برای نشر قرآن ثقلینی، آموزش قرآن، تعلیم قرآن، تشویق دیگران به قرآن، حتی یه مداد خریدن، یه خودکار خریدن برای کسانی که قرآن حفظ کردن، یه سوره حفظ کردن، یه سوره با تلاوت و قرائت خوندن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. خاصه پدران و مادرانمون، اونهایی که حق به گردنمون دارن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو شریک میکنیم در برکات و ثواب و ارزشی که انشالله خدا از این جلسه شامل حالمون میکند، همه رو بهرمند میکنیم به خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. ان شاء الله خدا همه بیماری های جسمی و روحی رو از دوستان امیرالمومنین شفای کامل عاجل عنایت بفرماید و ان شاء الله خدا به برکت قرائت سوره حمد این مصیبت این بیماری رو از همه جوامع شیعی خاصه و همه مظلومان عالم و همه گرفتار شدگان در عالم به غیر از دشمنان امیرالمومنین انشالله از وجود همه غیر از دشمنان امیرالمومنین دفع بفرماید به برکت سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.